کربلای دوباره در راه است، حج اگر ناتمام میماند. زخم چندین هزار ساله ما تا دم انتقام میماند. دل امت در انتظار فرج بین رکن و مقام میماند. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، خانم‌ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. انشالله عید قدیر بر همتون مبارک و فرخنده باشه و پر برکت انشالله. مطلع شدیم که امروز تعدادی از اجساد مطهر جانباختگان حادثه منا به میهن بازگشتند. باز همین فاجعه رو و این حادثه رو به همه شما مردم خوب و خانواده های داغدار تسلیت میگیم. حاجی میرباقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت هستالی و همه همکاران عزیز و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم.
سلامت باشید.
زیارتتون قبول باشه انشالله. هفته گذشته توفیق نداشتیم. خدمت حاجی میرباقری باشیم. حاجی نجف مشرف بودن، حتما نائب زیاره ما بود. همه دوستان خوب ما بودن، ما خدمت شما هستیم. فکر میکنم بحث امروز ما حال و هوای امام علی علیه السلام و قدیر رو خواهد داشت. خواهش میکنم بفرمایید تا جایی میرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. حقیر همین عید بزرگ رو که به تعبیر ائمه علیهم السلام عید الله اکبر هست، در دستگاه الهی عیدی بزرگتر از این نیست. خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و برای مهمانان خاص خدا که مهاجران الالله هستند و ما منتظر هستیم که برکات این هجرت مظلومانه اونها برای اسلام مؤمنین ظاهر بشه.
انشاءالله
هجرت مظلومانشون حتما یه فتوحاتی برای جبهه مؤمنی خواهد داشت و تقدیریست برای اونها. تقاضای علو به درجات در این ایام عزیز داریم. برای بازماندگانشون همه ملت بزرگوار و رشید ایران هم از خدا متعال صبر و اجر درخواست میکنه. عرض کنم در سوره مبارکه مائده دو تا آیه هست که جای تأمل بوده و بزرگان ما در طول قرنها رو این دعای بحث کردن، ولی هنوز واقعا اسرار نگفته فراوانی داره. هر دعایی مربوط به قدیر هست، یکی قبل از واقعه قدیر و دیگری بعد از واقعه قدیر.
بله.
اونی که قبل از واقعه قدیر هست همون آیه مبارکه 67 هست که همه باش آشنا هستن: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، که با لحنی که تکرار هم نشده جای دیگه به حضرت دستور میدن اون مأموریتتون رو باید ابلاغ کنید و الا رسالتتون ناتمامه. و بعدم میفهمن خدای متعال شما رو از گزند مردم حفظ میکند و الله یعصمک من الناس. در ذیل این آیه روایتی است در کافی شریف که بعد از اینکه آیه ولایت نازل شد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حضرت مأمور شدند که این حقیقت ولایت رو توضیح بدن برای مردم، کما اینکه نسبت به حج و زکات و نماز و روزه نسبت به اینها هم آیات نازل شده. حضرت تفسیر کردن این آیات رو که این صلاة چجوریست، حج چیست، صوم چیست، مأمور شدن این ولایت رو هم تفسیر بکنن. در روایت شریف است در روزه کافی است حضرت فرمودن حضرت نگران بودن. نگرانی هم جا داره، چون میدونید این نماز نیست، نماز رو ابلیس دو رکعتش خونده 4000 سال طول کشیده. با اینکه نماز هم تکلیف سنگینی است. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، امر سنگینی است. دو رکعتشو میگم در این حال شیطان خونده 4000 سال. ولی امر ولایت اینجوری نیست، امر صعب و مستصعبی است، تحملش دشواره، هم فهمش هم تحملش،
تحمل ولایت
واقعا دشواره. لذا حضرت نگران بودند که اینها میپذیرند و رجعت به کفر نمیکنند. خدای متعال به ایشون امنیت داد از گزند مردم. بعد در روایت امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضاست که به حضرت عرض کردن آقا عروه ابن زبیر میگه که حضرت تا آخر عمرشون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تقیه میکردن. حضرت فرمودن نه، تا قبل این آیه است، بعد این آیه دیگه تقیه از حضرت برداشت شد، ازالک برداشته شد، ازالک کل تقیت. دیگه موضوع ولایت رو بی پرده فرمودن، هم به لحاظ تعیین شخص که خیلی سنگین بود و هم به لحاظ اسرار ولایت. لذا در خطبه قدیریه اگر مطالعه بشه این اسرار هست. حالا خطبه قدیریه رو کتب مختلف نقل کردن، اصل ماجرا رو که میدونید فریقین نقل کردن به حد تواتر
هم مسیحه
با صدها سند.
بله،
منتها در مجامع اهل سنت معمولا محدود نقل شده، یکی دو صفحه کمتر، ولی اصل ماجرا که نسب امیرالمومنین است بی پرده است. ولی خب حالا همه حادثه نقل نشده، ولی در بعض مجامع مفصل نقل شده. دیدید قاعدتا هم این درسته، چون رو بعد در خطبه خطبه بوده، جمعیت رو جمع کردن، دو جمله که خطبه نیست. و تعجبم نکنید که اینها تو گذر زمان و حوادث
فراموش
بخشیش حسب بشه. وقتی حادثه به این واضحی و عیانی تو این قرن اینجوری انکار میشه، بعد دیگه شما انکار نداشته باشه فان انکار بشه. علی حال این اصل قصه است، حضرت بی پرده دیگه ابلاغ کردن. خب اون اتفاقی که افتاد چی بود؟ حالا در قدیر یه ظاهری داره حادثه، همین که همه نقل کردن حضرت مردم از طریق حج دعوت کردن. لذا ببینید این هم عجیبه، همینطوری که ظاهر این حادثه از متن حج جوشیده، آیه علی اوم اکملتو لکم دینکم هم میدونید ذیل شرایع بعد از آیات حج دیگه، همون آیه سوم سوره مبارکه مائده است، از متن حج جوشیده این. خب این حضرت در قدیر مردم رو دعوت کردن، ظاهری داره اون خطبه عظیم رو خوندن و بیعت گرفتن برای امیرالمومنین ارواحنا فدا، کار تمام شد ظاهره. ولی خب طبیعتا یه باطنی داره. اون باطنی که نازل شده چیه؟ باطن اینه که نعمت حقیقی ولایت نازل شده که همه نعم به او برمیگرده. میدونید همه نعمت ها برمیگرده به توحید، برمیگرده به نبوت. اگر توحید نباشه، اگر اون اخبار غیبی و انبائی که حضرت از عالم غیب میارن نباشه، هیچ نعمت دیگه ای نیست. ولی خود نعمت ولایت و نعمت توحید و نبوت هم ظاهر و باطن داره. ظاهرش در شرایع تجلی میکنه، در اعتقادات تجلی میکنه، باطنش در ولایت هست. این آیه رو شاید تو همین جلسات مکرر تقدیم کردیم، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال نعمتاشو بر شما فرو ریخته، اما از نعمتهای ظاهری و باطنی. خب نعمتهای ظاهری در روایت دیدید گاهی به امام ظاهر تفسیر شده، نعمت باطنی به امام غایب. ولی در یه روایتی از رفت نمونن نعمت ظاهری نبوت، توحید است و نبوت، و نعمت باطنی ولایت. این معناش چیه؟ معناش اینه ولایت برتر از توحید و نبوت. این که هاشا معنی نداره این حرف، که این رو باید درست معنا بشه. یعنی توحید و نبوت باطنش در ولایت تجلی میکنه. این که دین حق که همون توحیده به ولایت امیرالمومنین تفسیر میشه، نکتهش همینه دیگه. چون این دین در ولایت تجلی میکنه نه در شرایع. شرایع به نحو کمال و تمام هیچ وقت توحید رو تجلی نمیدن.
یعنی روحش در واقع ولایته.
یعنی اگر کسی بخواد به حقیقت توحید برسه، باید به ولایت برسه. طریق رسیدن به حقیقت توحید تمسک به شرایع براش کافی نیست. نمیگیم تمسک به شرایع لازم نیست. کسی همه شرایع ظاهری رو عمل کنه، این اعتقادات ظاهری هم داشته باشه، وارد وادی ولایت نشه، به حقیقت توحید نمیرسه.
یه مسیر در واقع
برای رسیدن صراط دیگه،
صراط.
بنابراین اون صراط مستقیم تا عالم ما نازل شد. نهت فرمودید ما میتونیم تو این صراط مستقیم حرکت کنیم. پس بنابراین حق همه نعمت ها یک جا در نعمت ولایت تجلی کرده. ولذا حتی همه نعم بهشتی هم شما میدونید، نعمت های بهشتی که دیگه نابترین نعمت ها هستن، این روایات آرچه مکرر خوندیم که تجلیات ولایت امام هم دیگه روایاتش مکرر خوندیش رو تکرار نمی کنم. ظاهرش نهر جاری آب، نهر عسل، نهر خمر، ولی باطنش علم الامامه، ولایت امامه و شؤون امامه. کما این که همه نعمت هایی که تو دنیا هم هست همینطوره، ظاهرش این نعمت هاست ولی باطنش رحمت حضرت حق یا رحمت رحمانی است یا رحمت رحیمیه. بنابراین اون چه که در قدیر اتفاق افتاد، این نعمت که اتم نعمت هاست و به تعبیر روایات ما هیچ نعمتی در دنیا جز ولایت اهل بیت نیست، چون طریق رسیدن به توحیده، طریق رسیدن به جنته، این نعمت نازل شد در قدیر، شد در قدیر به شفاعت نبی اکرم. یه چهره دیگه از قدیر و اکبر اگر بخوایم بگیم، نبی اکرم نبی هم دیگه، همه انباء غیبی و اخبار غیبی رو آوردن، ولی همه اخباری که آوردن یک طرف، قرآن اخبار غیبی دیگه، اخباری است که حضرت از عالم غیب آوردن، یه نبعی رو آوردن که اون نبع عظیمه، درسته؟ و اگر اون نبع فهم نشه هیچ خبر دیگه فهم نمیشه. شما سوره عمه رو ببینید، بحث توحید و آفرینش و معاده، ولی کلید فهم این سوره اون نبع عظیمه. اگر کسی ولایت رو نفهمه و درک نکنه، عالم همه بر او حجابه، آیات نیستند. انما یتذکر و اولو الالباب، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولو الالباب. اولو الالباب در روایت تفسیر کرده دیگه، کسی که به ولایت نرسید که اولو الالباب نیست که، همون شیعتنا هم اولو الالباب، کسی به امام نرسه اولو الالباب نیست. لذا عالم برای کسانی که به امام نمیرسن همه حجابه. انسان وقتی با نور امام تو عالم حرکت میکنه میشه جزو کسایی که جعلنا لهم نورن یمشی بهی فی الناس. وقتی به حیات میرسه با امام، وقتی به نور امام میرسه، مشیش تو عالم با امام، همه عالم براش میشن آیات.
یعنی در واقع چون همه چیز رو یک جور دیگه ای میبینه.
بله، چرا؟ چون با نور امام با عالم نگاه میکنه، با نور توحید با عالم نگاه میکنه. وقتی انوار توحید، یعنی انوار ولایت امام در قلب ظاهر شد، آدم عالم رو با خورشید امام میبینه، وقت عالم آیات الله میشن. عنایت فرمودین. و الا همه عالم حجابه. انسان تا به امام نرسید، این که از آیات تفسیر به عین نمیشن، چون انسان تا به امام نرسه هیچی برای آدم آیه نیست. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات
لأولی
الالباب. انسان تا از اولی الالباب نشه، اذانت کنید، امامون نبع عظیمه. همه قرآن با امام فهم میشه، این که دیگه جز واضحاته. جان امام با قرآن یکیست. اصلا تا امام فهم نشه قرآن فهم نمیشه، تا سر ولایت فهم نشه هیچ آیه ای از آیات قرآن فهم نمیشه. این که حضرت فرمودن، دو تا از دانشمندای زمان خودشون نام بردن، فرمودن یه حرف قرآن رو نفهمیدن. خب علوم سوریه که داشتن، چطور یه حرف قرآن نفهمیدن؟ کسی به امام نرسید قرآن فهم نمیشه. قرآن کتاب ادبیات نیست، کتاب شعر نیست، که قرآن اینقدر خدا میتونه فهمد، شاعر نیستیم پیغمبر. نفهمیدیم این قرآن فهم نمیشه. قرآن حکمته و یعلمهم الحکمه، درست؟
بله.
حکمت طاعت الله و معرفت الامام. انسان تا به معرفت الامام نرسه به حکمت نمیرسه. لذا گنجینه حکمت قرآن جز با امام باز نمیشه. لذا انا مدینه تل حکمت و علیون
بابا.
انسان تا به امام نرسیده به مدینه حکمت نبی اکرم راه پیدا نمیکنه. در واقع در قدیر این باب مدینه حکمت گشوده شد. انا مدینه العلم و علیون بابا
بر افراد
خاص، نه بر همه باز شد، منتها نرفتند. همه، یعنی قبلا انبیا آمدن پرده هایی رو از ولایت امیرالمومنین بالا زدن، هیچ پیغمبری مبعوث نشده الا با ولایت. ولایتونا ولایت الله الّتی لم یبعث نبیا قط الا بها. همه انبیا مبعوث بودن، همه انبیا رموزی از این ولایت رو گشودن، چون عرض کردم توحید باطنش در ولایت تجلی میکنه، مجلای توحیده، نه اینکه بالاتر و رفیع تر از توحیده. عنایت فرمودید. این مدینه علم که نبی اکرم همه حقایق و اسرار و حکم را آوردن، اخبار غیبی آوردن، اون نبع عظیمش امیرالمومنینه. اگر رمزگشایی از این خبر نشه هیچ خبر دیگه فهم نمیشه. قدیر رمزگشایی از حقیقت ولایته، نزول اون نعمته، معدوبه‌ای که خدا، سفره‌ای که در قدیر فهم کرده، مائده‌ای که در قدیر
برای همه فهم شد،
همه بعد میومدن استفاده میکردن.
نه نیومدن.
نیومدن استفاده. البته مقامات داره دیگه. میدونید این سفره مثل قرآنه. قرآن درجاتی داره. میگن اقرا ورقه، به اندازه‌ای که قرآن در انسان محقق میشه از رزق قرآن برخورداره، به اون اندازه درجه داره. درجات بهش درجات آیات قرآنه. امام هم همینطوریست. درجات بهش درجات ولایت امامه. انسان به اندازه‌ای که به ولایت امام میرسه به درجات قرآن میرسه. و یکی از سفره هایی که گشوده شد که سفره خاصه، سفره محبته. یعنی محبت که یکی از شؤون ولایت هست. ولایت به معنی محبت فقط نیست اینجا، معنی راهبری و اولویت بر تصرف و به معنی ولایت
معنی جامع در واقع.
ولی یکی از ارکانش محبته، چون میدونید انسان اگر بخواد تبعیت هم کنه، بالاترین نوع تبعیت انسان اگر میخواد تابع بشه، من اتبعنی فانه منی، تبعیت بالاترینش تبعیت حبیست. انسان با انگیزه محبت دنبال روی بکنه. باب محبت امام که باب محبت الله، من احبکم فقط احب الله، گشوده شد. این رزق نازل شد در قدیر به وسیله نبی اکرم. خیلی رزق عظیمی است. ما گاهی غفلت میکنیم. در روایات ده ها روایت بلکه صد ها روایت در فضیلت محبت اهل بیت علیهم السلام داریم، فریقین هم نقل کردن.
بله.
یادم است در خصال این حدیث رو نقل کرده مرحوم صدوق، حضرت فرمودن من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصحاب خیر دنیا و الاخره. اگر کسی به حب ائمه من برسه، خدا این رزق رو نصیب او کنه، اینو تو سفرش بگذاره، به همه خیر دنیا و آخرت رسیده. فقط اصحاب خیر دنیا و الاخره. در فرمودن فلا یشکن احد انه فی الجنه، شک نکنید کسی که این رزق داره در متن بهشته، در قلب بهشته، فی الجنه است. بعد فرمودن در محبت ائمه از اهل بیت من 20 تا خصلت، 10 تاش تو دنیا، 10 تاش تو آخرت. دنیایش واقعا شگفت انگیزه تا آخرتیاش. اولیش زهده، کسی که به حب الامام رسید به فراغت از دنیا میرسه. دومیش رغبت در عمله، میل به بندگی است،
اشتیاق داره.
سومیش شب زنده داری با اشتیاقه، النشاط فی قیام اللیل. نهمیش فرمود بغض دنیاست. دهمیش از سخائه، یعنی انسان وقتی به محبت امام رسید دست و دل باز میشه، همه هستیشو دیگه به راحتی میتونه در راه خدا ارزانی بداره. علایال خیلی امر عجیبیست این محبت و دیرم به دست میاده، یعنی مراتبی داره. سطوح اولیش ابتدا به دست میاد، اون مرحله کمالش که وقتی محبت تو وجود انسان محقق میشه، المرعوم امن احب، دیگه معیت با امام، انسان با کسیست که او رو دوست میداره. یعنی وقتی حب آمد، حب ظهور محبوبه، انسان دیگه با محبوبشه. قلب انسان شعاع محبت امام ایمان دیگه، از قلب به جوار هم جاری میشه. اگه حب الامام تو هستی انسان جاری شد، همه هستی انسان دیگه با امام خواهد بود، میشه مشیش با امام. این همون مرحله است که انسان نورانی به نور امام میشه. و هم والله ينورون قلوب المؤمن، این همون مرحله محبته، محبت حقیقی است. البته مقدماتی داره که حضرت ابو خالد کابلی فرمودن والله لا يحبنا و يتولانا عبد، هیچ عبدی به مرحله کمال محبت و ولایت ما نمیرسه حتی یطهر الله قلبه، تا اینکه خدای متعال قلبش رو تطهیر از اغیار بکنه. این سر با اغیار جمع نمیشه، وقتی خالی شد، تطهیر شد، پاک شد، به این میرسه ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلما لنا. تطهیر که صنع خداست بعد از تسلیم ماست. ما باید تسلیم باشیم، امر و نهی رو به گردن بگذاریم تا به مقام سلم برسیم، تسلیم محض بشیم. وقت ما رو تطهیر میکنن، وقت مقام حب و ولاست که مهاب مقام ظهور امامه. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، اون مقامی است که لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، از خورشید در وسط روز روشن‌تر نور امام. این همون است که وجعلنا لهم نورا يمشي به فی الناس، کسی به اینجا رسید دیگه مشیش
با نور امام.
با نور امام.
و شاید همینجاست که فرمودن اگر مردم علی علیه السلام رو دوست می‌داشتن و این محبت در وجودشون بود، دیگه جهنم آفریده،
جهنم آفریده نمی‌شد. اون یه جلوه دیگری است از ولایت، که باطن بهشت ولایت امام دیگه. مردم اعراض کردن از ولایت، خب نخواستن برن دیگه،
نخواستن برن بهشت.
وقتی نخواستن برن، خب طبیعتاً خدای متعال یه وادی دیگه براشون درست کرد. لایک راه فت دین، دین که توحیده، دین که ولایته، اجباری نیست. قبول کردید میشه الله و ولی الذین آمن، قبول نکردید میشه اولیاءهم تقود یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار.
واسه که ابتلاء بسیار بسیار عظیم هم بوده در واقع.
بله. لذا عرض کردم حضرت نگران بودن، چون خیلی سخته ولایت، الباب المبتلا به الناس، باب توحیده، ابواب توحیده، صراط توحیده، ولی امتحانش خیلی سخته. که حضرت به مردم گفتن نماز بخونید، مضطرب نبودن، حج برید با اینکه تکلیف سختی است مضطرب نبودن، ولی اینجا رو نگران بودن، چون خیلی امتحان سختی بنا بود گرفته بشه. از اون طرف یک موهبت عظیمی است، به اندازه‌ای که نعمت عظیمه شکرش هم سخته. لذا امتحان خیلی سخت بود، تحملش دشوار بود. امرنا صعب مستصعب، انسان تا عبد ممتحن نشه، بنده ای که امتحانا رو پس داده، ریاضت ها رو کشیده، حالا از انانیت و انیت نفس خارج شده، از خودش که بیرون آمد به امام میرسه. انسان تا با خود است با امام نیست، اینو داشته باشید. انسان هر وقت با خودش، نه با خداست نه با امام، هر وقت به خودش توجه داره، هر وقت خودش رو دوست داره، نه خدا رو دوست داره نه امام رو. این که میگن حب و ذات چنینه، این درست نیست. انسان تا وقتی خودش رو دوست داره خدا رو دوست نداره.
یعنی خود یک حجاب خیلی بله. جدیه.
وقتی از حب به خود بیرون میاد، از توجه به خود بیرون میاد، وقت به حب الامام و همراهی با امام میرسه. این معیت هم معیت سایه و ز صاحب سایه است. وقتی محبت امام آمد، اصل میشه امام، ما میشیم سایه. همه وجود وقتی پر از محبت شد، شدیم خلیل امام، مقام خلت رسیدیم، همه وجودمون گداخته شد، همه وجود ما سایه امام دیگه. اونایی که از ملکوت نگاه میکنن نور امامو در ما میبینن. لنور الامام فی قلوب المؤمنین، نور امام تو قلب مؤمن از خورشید آشکارتر. لذا ملکوتی‌ها وقتی نگاه میکنن شگفت انگیز میشن. روایت خوندم که یه موقعی از امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضاست که اصحاب امام صادق نشسته بودن و آسمان صاف بود، نگاه میکردن، خیلی شگفت انگیز بود این پهنه آسمان برشون. حضرت اون مدبرات اربعه، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و ملک الموت، این چهار تا ملکی که اداره ملکوت دستشونه، وقتی از آسمان به جمع شما نگاه میکنن بیشتر شگفت زده میشن. چرا؟ چون به مقام محبت رسیدن، فانیه در امامن، پرتو امام درشون هست، تجلیات امام رو وقتی میبینن شگفت زده میشن که این چه خورشیدیست،
عجیب میدرخشه.
بله. پس ببینید، اونی که در قدیر نازل شد مائده محبت بود، مائده ولایت بود، مائده توحید بود. اونم کدام توحید؟ معلم توحید یه مقداری میتونه آدم رو بره، بعد خودش بالاتر نرفته که بتواند ببرد. همه اسرار توحید در ولایت امیرالمومنین نازل شد و میشه با این ولایت به همه اسرار رسید، به همه مقامات توحید راه پیدا کرد، محدودیت درش نیست. و حالا یه جلوه دیگه که باز در آیات آمده، این خورشید طالع شد. از کردیم مکرر خوندیم روایت دیگه، احتیاج نیست زیره به کرمان بردنه. و شمس فرمود شمس امیرالمومنین، البته تفاسیر دیگه هم داره، شمس وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر شده درست هم هست. انا و علی من شجره واحده، یه نور بودیم تا صلب عبدالمطلب، اون شمس حقیقی است، درسته؟
بله.
و شمس و زهاها، فرمود زهاش اون موقعی که خورشید میاد بالا عالم روشن میکنه، دوران ظهور امام، زوهاش ظهور امام زمانه. که یه حشر الناس و یه حشری مردم دارن و اتفاق عظیم میفته، حتی رجعتی میشه و مرده ها از خاک بیرون میان وقتی زوهای ولایت اتفاق میفته. این خورشید طالع شد. حالا بیانات قرآن راجع به قدیر که قدیر رو تفسیر میکنه فراوانه دیگه، که احتیاج به ذکر نیست. یه همچین اتفاق عظیمی افتاد در باطن عالم. البته ظاهرش هم این بود که حضرت دست امیرالمومنین رو بردن بالا و بعد آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نازل شد. خب ببینید، این اتفاقی که افتاد یه باطن داشت و یک ظاهر. ظاهرش رو همه دیدن، باطنش رو یه حدیش رو اومده نار میبینن، یعنی پرچمداران کفر، افراد عادیشون هم خیلی درکی نمیکنن
باطنش رو.
باطنش یه حدیش هم اولیاء خدا میبینن، یه حدیش هم تو ظهور که همه جزء اولیاء خدا میشن تجلی میکنه. تو ظهور وقتی ولایت تجلی میکنه، وقت علم نازل میشه، میفهمن. میدونید در روایت داریم علم 25 حرفه، دو تاش نازل، 27 تا دو تاش نازل شده، 25 تاش نازل میشه در ظهور. مقصود از علمم این علوم سوری نیست، اینا در جای خودش محترم، ولی کل این علوم همون نیست که ولا تمدن عینیک الا ما متعناهم بهی زهرت الحیات الدنیا، چشمتو به اون چیزی که ما به کفار دادیم که شکوفه های دنیاست، به اینا ندوز، شکوفه های حیات، زهرت الحیات دنیاست. این زهرت الحیات دنیا فقط تکنولوژیشون که نیست، فقط خیابان های منظمشون که نیست، فقط کاخاشون که نیست، آکادمی ها و دانشگاه ها و عرض کنم کتابخونه های عظیمشون هم زهرت علایات دنیاست، شکوفه های دنیاست. میگه چشم تو اینا ندوز، بلا تمود، اصلا نگاه نکن. اون علمی که نازل میشه اینا نیست، یکی
ما در مورد اینا صحبت نمی
کنیم. اینه که به کفارم دادن که اگر چیز قیمتی بود که به کفار نمیدادن، به منکرین خدا نمیدادن، که به فراعنه تاریخ هم اینا رو دادن. علم داشتن، قدرت داشتن، تکنولوژی اینا که بوده. من نمیگم ما باید دنبال علم و قدرت نریم، حتما باید بریم، باید دنبال تمدن سازی باشیم، و الا ما رو هضم میکنن تو جهاز آزمی خودشون کفار. ولی باید بدونیم یه چیز رفیع‌تری است اونی که ما باید بهش برسیم، که وقتی بهش رسیم اونم تمدنه، اما با یه علم دیگری است دیگه. او تو این تو جهاز آزمی او هضم میشه، نه بالعکس.
و اون چیز،
اون 25 حرف علم که نازل میشه، همه به حقایق علم میرسن، عقول کامل میشه، وقت درکی از حقیقت قدیر واقع میشه که حالا چه اتفاقی تو قدیر افتاد. و الا همه ظاهرشو میبینن، خب ظاهرشو کافرم میبینه. خورشید طلوع میکنه، همه میبینن. اونی که وقتی طلوع خورشید رو میبینه، ظهور حکمت و قدرت و علم و همه شؤون الهی رو در همین طلوع خورشید مشاهده میکنه، چیز دیگری، دیدن ملکوت حادثه، باطن حادثه، اون عظمتی که در قدیر اتفاق افتاد، اون سفره‌ای که پهن شد.
یعنی با اون علوم ما به یک رشد و کمالی خواهیم رسید که باطن قدیر رو درک
کنیم. حقیقت ولایت است. این سفره‌ای که خدا پهن کرده چی بود؟ به اندازه ظرف خودمون دیگه.
بله.
وقت ببینید کفار هم سرانشون میفهمن. بذار در روایت داره ابلیس فهمید. فریاد زد، سران خودش رو جمع کرد. گفتن چی شده؟ گفت اتفاق افت. روایت در کافیه دیگه که اگر این واقعه تمام بشه، احد دیگه خدا رو معصیت نمی‌کنه. شروع کردن شیون کردن و خاک به سر ریختن. بهشون گفت خیلی نگران نباشید، من یه وعده هایی گرفتم، نهاد میکنیم. پس اون میفهمه دیگه. ولی در این حال الیوم یأس الذین کفروا، این سران کفرند، این اولیاء طاغوتند، این ابلیسه که میفهمه. بدنه جامعه کفر که اصلا فهمی ندارن مگر به تبع ائمهشون. در واقع اونا تو قدیر مایوس شدن. هم ابلیس میدید چی داره میشه، البته به اندازه خودش، هم وجود مقدس نبی اکرم باطن حادثه رو میدیدن که چه حادثه با عظمتی است، کما اینکه در شب مبعث به تجلل اعظم، اون تجلیی که در قدیر شده خیلی امر عظیمی است. این فتح الالعبد، فتح الفتوح برای نبی اکرمه. لذا شاید یکی از تفسیرهای ازا جا نصر الله و الفتح همین باشه، نه فتح مکه. فتح مکه در مقابل این چیزی نیست اصلا. اگه این نبود ما بلغت رسالته.
بله، فتح مکه. فتح الفتوح در
این که الیوم اکملت لکم دینکم، نه روز فتح مکه اتممت. این ازاجوان است. شاید فتح اینه. اینه که عالم رو به دنبال نبی اکرم خواهد کشون. و رأیت الناس یدخلون. البته باش تا صبح دولتش بدمد. اون افواجی که بعد فتح مکه آمدن که مهم نبود. بعد ببینیم چه اتفاقاتی. حضرت کافتن لناسه، این یدخلون فی دین الله افواجی که تو فتح مکه شد، که چند تا فوج قبیله بودن آمدن، که خیلی مهم نیست. اون افواجی که میان و تکلیفی که رو دوش نبی اکرم و امیرالمومنین میاد، اون باید بحث بشه ازش. علایل یه حادثه عظیمی بود، باطنشو خدا میفهمد و فهمود. یا علی، جز خدا و من کسی تو را نشناخت، جز من و تو کسی خدا را نشناخت، جز خدا و تو کسی مرا نشناخت. کسی نمیفهمه قدیر چیه. ولذا من به ذهنم میامد که گرچه وجه تسمیه این سوره به حسب ظاهر اون مائده آسمانی است که در آخر سوره به دعای حضرت ابراهیم، حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علی علیه السلام، برای عرض کنم امت حضرت عیسی نازل شده و اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا. دیگه شد ایده برای امت، یه مائده، طعام هایی از بهشت آمد، به یقینشون افسوده شد، این طعام که آمد به یقین رسیدن. به حضرت عرض کردم ما میخوایم به مقام اطمینان برسیم، بگیم خدا طعام از آسمان بفرست. خب رسیدن. این مائده‌ای که به دعای حضرت عیسی نازل شد که غذاهای بهشتی بود، خوردند و بعدم به مقام اطمینان رسیدن. این چه قیاسی داره با مائده آسمانی ولایت که همه نعمت‌های بهشتی تو خود بهشت هم نازله اوست، یعنی فوق بهشت نازل شده در دنیا. و لذا مائده حقیقی اینه. اگر ما سوره رو مائده بنامیم، خوب به این جهت که مائده قدیر درش نازل شده، مائده که همه نعمت‌ها به این سفره قدیر پهن شده. دوت عرض کردم، هم نبی اکرم میفهمن داره چی میشه، لذا نگرانن، والله یعصمک من الناس. هم اون طرفی ها میفهمن چه شده. شیطان فریاد میزنه، یه عده‌ای از سران دشمنان نبی اکرم تو همین دنیا نقشه رو شروع میکنن، علیاذ بالله چشمشون تو سرها میگرده، میگن علیاذ بالله عقلش رو از دست داده، این دیگه چه کاری بود کردی، این چه انسدادی بود که ایجاد کردی، در حالی که این انفتاح عظیم تاریخی است. واقع ان فتحنا لك فتحا مبینا است، و خیلی شگفت زده شدن و برنامه ها شروع شد. خب حالا این تا اینجای جریان قرآن بعد شروع میکنه الیوم یا اسل دزینه، این بعد از واقع است، وقتی پیامبر یه تصرفی کرده، این ظاهرش نمیتونه الیوم یا اسل دزینه کفر باشه، ظاهرم مهمه ها، حضرت یه تصرفی تو عالم کردن، سران کفر دیدن، دیدن یه تصرف عظیمی است، خدای متعال کار عظیمی کرد
بعد از بلغ ما انزل الیه.
بله،
و اون ابلاغ صورت گرفت،
خیلی کار سختی بود، حضرتم انقدر سخت بود که پیامبر نگران بودن، این پیغمبر کائنات نگین انگشترشه، این پیامبر یه کار خیلی عظیمی کرد، بزرگترین کارش، بزرگترین ابلاغشه، فما بلغت رسالته، هیچ کجای دیگه این لحن نیست در تخاطب با خدا با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خدا متعال اینجوری صحبت نکرد، این کار عظیم رو کردن، این سفره رو پهن کردن، این حقیقت خورشید طالع شد، سر اون نبأ عظیم گشوده شد و باب محبت باز شد، معدوبت الله گشوده شد، باب علم و حقایق، و بعد خدا میفهمد دیگه کفار مایوس شدن، فلا تخشاهم وخشاهم، ده مراقب من باشید، اگه شما قدر این نعمت رو بدانید نگران هیچی نباشید، کفران کردید دیگه از من بترسید، ان عذابی شدید، دیگه کفران نعمت کردید، این از اون نعمتایی نیست که خدای متعال نسبت به کفرانش مسامحه بکنه، نعمت توحید، نعمت ولایت از اون نعمتاییست که کفران بشه ترک اولاش هبوط میاره، خدای متعال سر این موضوع با کسی مجامله و مسامحه فلا تخشون بخش، فلا تخشون بخشونه، دیگه از اونا نترسید، اونا کاری نمیتونن
بکنن، از من بترسید،
نگران، یعنی ببینید با این نعمت چه میکنه، کفران کردید ان عذابی لشدید، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب، این در واقع نعمتای کوچک هم هستا، ولی اصلش نعمت ولایت
و اوج و کمالش در واقع نعمت ولایت،
اون الیوم اکملت لکم دینکم، از نگران من باشید، چرا؟ چون اکملت لکم دینکم، همه ادیان که اومده باطنش توحید بوده، ولی با هیچ پیغمبری توحید به کمال نرسیده، نبی اکرم هم آمدن اصل دینشون توحیده، قولوا لا اله الا الله تفلحون، ولی با همه شرایطی که آوردن، با همه معارفی که آوردن تا قدیر، دین نبی اکرم کامل نشده، وقتی این سر عظیم گشوده میشه، وقتی به دست حضرت پرده از این سر الهی کنار میره، اون کار بزرگ رو پیامبر بلغ ابلاغ میکنه، دین خدا به کمال میرسه، الیوم اکملت لکم، چون میدونید دین توحیده و ولایته، دین الحق فرمود ولایت امیرالمومنین، امر رسوله بالوصایه لعلیه، و دین حق هم همین است، در کافی شریف است، پس بنابراین ببینید دین کامل شد، نعمت به تمام رسید، میدونید حضرت فرمود در دنیا نعیم حقیقی نیست، ولایت ماست، نعمت ولایت نازل شده بود، نه به نحو تمام، این نعمت به تمام رسید و دین شد دین مرضی، همه شرایع رو شما عمل کنید خدا راضی نمیشه از انسان، تا ولایت رو نپذیری خدا را، البته کسی ولایت رو قبول کرد بدون شریعت اینم خدا نمیپسنده، ولی شرایع اعتقاد به معاد همه اینا بدون امام دین مرضی
نیست،
هزار سالش اگر کسی داشته باشه به رو در آتش جهنم، دین مرضی خدا نیست، وقتی خدا راضی میشه از ما که به ولایت برسیم، تا به ولایت نرسیم همه شریعت رو هم عمل بکنیم، که میدونید هم دستورات عملی نماز روزه، هم اخلاق، هم اعتقادات، اینا شریعت هم. کمال دین تمام نعمت در ولایت، دین مرضی این دینه، ولی انسان سعی کنه اون دستورات اخلاقی عمل بکنه، شریعت عمل بکنه، این دین مرضی نیست، البته ولایت بدون اینا مرضی نیست، باید کسی ولایت داره باید شریعت هم عمل بکنه،
این لازم ملزومه،
یعنی فروعه، فرع امامه، امام السلام علی الاصل القدیم و الفرع الکریم، هم اصل توحید هم فرع توحیده،
و اینا باید با هم باشن،
باید با هم باشن، شریعت فرع امامه، امام هم اصل دین هم فرع دینه، درسته؟
بله.
ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرع، هم اصل امام هم فرع، نمیشه فروع امام رو رها کرد. ولی دین مرزی وقتیست که شما به اون باطن برسید. حالا این اتفاق افتاد و آیات دیگه ای هم داریم که پرده برمیداره از این سر. بعدش چی شد دیگه حالا؟
انشالله بعد از تلاوت قرآن. خیلی خوب. حالا من این سوال رو میخواستم بپرسم که با این نکات که شما گفتید، مخصوصا در باب محبت و مراتب و درجاتی که داره و این نکاتی که در مورد ولایت گفتید که واقعا امر بسیار سختی است، آیا ما به این مقام رسیدیم یا نه؟ میدونم در حد خودمون هر کسی ها
وارد وادی شدیم، ولی نباید قانع باشیم، چون این وادی بی‌نهایته. روزی است که در قیامت مؤمنین قبطه میخورند، یوم التغابن روزه، وقتی نگاه میکنند شهدا به مقام است اول فرز ارواح نافتا قبطه میخورند، چون میبینند با امیرالمؤمنین با امام حسین میشد بشه حضرت اول فرز. عنایت میکنید؟ یعنی از وادی ولایت به مقامات خیلی رفیع تر از این که ما توهم میکنیم میشود رسید. خیلی این وادی رفیع تره، نبع عظیمه، همه غیب عالم تو امیرالمومنین خلاصه میشه. تقی آمدی تجلیه، ظهوری تجلیه، عنایت فرمودین. همه قرآن با جان امیرالمومنین یکیست. میدونید قرآن کلام الله دیگه، اون کلام غیبی بر قلب وجود مقدس نبی اکرم نازل شده، اوحینا الیک روحا من امرنا، اون کلمه ای که خدا با او تکلم کرده، این همش در امیرالمومنین خلاصه میشه. و اگر امام نباشه قرآن فهم نمیشه. اونایی که میگن حسبنا کتاب الله، در واقع نمیخوان به قرآن برسن. رضا حضرت عرض کردم فهمود یه حرف قرآن رو نفهمیدن، یک حرفشو. خب علوم سوریه که داشتن که میتونستن تجزیه ترکیب ادبی بکنن قرآن رو. نمیخوام بگم اینو ارزش نداره.
بله روشن.
مسئله چیز دیگه‌ست.
بله بسیار خب. پس قدر بدونیم، قانع نباشیم و محکم بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیهم السلام.
خلاصه وقتی از ابراهیم ان من شیعته ابراهیم از جاء ربه به قلب سلیم، وقتی در مقام قلب سلیم بود تازه مقام تشیع پیدا میکنه. بعضیا میگم بخیلن دیگه، بگی شیعه حضرت نوح برشون اشکال، بگی شیعه تا علیه، در حالی که روایات فریقین دلالت میکنه حضرت از نوح علی نبی یا نابه آله ولی این پیغمبر اولوالعزم خدا، 950 سال فقط پیغمبری کرده. نمیخوایم مقام اونا رو کم بکنیم،
بله.
ولی وصی نبی اکرم دیگر شخص دیگری، بله. امیر المؤمنین جان نبی اکرم است.
انفسنا
چجوری مقایسش کنیم با انبیای دیگه؟
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. جای می باقی از شما برمیگردیم، شما دعوت میکنم همراه ما باشید. امروز به دلیل پخش مسابقات بسکتبال ما ساعتی زودتر در واقع خدمتتون رسیدیم. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم، بعد انشاءالله برمیگردیم. نکات پایانی رو حاجی باقری خواهند فرمود. آیات صفحه 588 مصحف شریف، آیاتی از سوره مبارکه متففین در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم فيقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
ان شاء الله متنعم نعمت ولایت باشیم هممون به حق این آیات نورانی و ان شاء الله حضور ما در بهشت عشق علی جاودان و مستدام آجایی میباقیر خیلی فرصت نداریم تا پایان وقت در اختیار شماست جمع‌بندی فرمایشات شما رو میشنم
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله
پس عرض کردم یه قسمت از دستور این سوره ابلاغ این حقیقت این ابلاغ هم یه ابلاغ ساده نیست اتفاقات عظیمه بعدش هم که خدای متعال میفهمد کفار مایوس شدن دیگه دین شما کامل شد نعمت براتون تمام شد و دین مرضیه بعد از این اگه تخلف کردید نگران من باشید فلا تخشوهم بخشونه من کامل کردم براتون دیگه و این نعمت رو کفرانش رو خدای متعال برای سختگیری میکن خلاصه کاری اتفاقی که افتاد چی بود واقعا این نعمت قدردانی شد یا نه نشد خدای متعال هم عقاب عظیم خودش رو نازل که ان عذابی
نشدید
عذاب شدید خودشون بر امت جاری کرد قرآن با آیات متفاوتی پرده برمی‌داره از اون اتفاقاتی که افتاد یکی این آیه شریفه است آیات زیادن و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا خورشید طلوع کرد یه شب تاریکی آمد حجاب این خورشید شد تا برسد به دوره ظهور فرمود و لیل اذا یغشا دولت ائمه جوره که حجاب ولایت امیرالمومنین شدن بنی امیه بنی عباس دیگران نذاشتن اون حقیقت آشکار بشه تا دوره ظهورم در پرده رفت دیگه این که حضرت فرمود حوادثی میبینم که اگر شما مطلع بشید بعد از وقایعی که اتفاق افتاد در نهج البلاغه است دیگه مثل تناب دلق در چاه به خودتون میلرزید دیگه اتفاق افتاد یه آیه دیگه که پرده برداشت باز اینه میفهمد الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار ندیدی پیامبر ما اونهایی که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن و قومشون رو بردن تو دار بوار که دار رویش نیست دائر نیست بائره حاصلی نمیده دار کویره درست این کجا بود جهنم بردن مردمشون ما بهشت داریم که دار دائره جهنم داریم که دار بائره از همین دنیا هم شروع میشه اون تا بعد یه ورودی اونجا داریم بهشت و بهشت و جهنم بردن تو جهنم یسلونها و بئس القرار عرض کردیم نعمت اینجا مقصود امیرالمومنینه نعمت خدا که امیرالمومنین بود اتمنت علیکم نعمتی تبدیلش کردن به کفر کفر ائمه ای هستند که در مقابل امیرالمؤمنین جایگزین شدند. وقتی محیط ولایت، محیط ولایت نور بود، نعمت بود، میشه محیط بهش. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی
جهنم.
درسته، شد محیط نعمت محیط کفر. وقتی شد محیط کفر میشه دار بائر، سرزمین رویش و حیات طیبه، میشه سرزمین کبیر، میشه بهش جهنم. اصلا مجاز نیست تا اهل لقومه هم دار جهنم. البته بعد یسلمونها بعدم ورودی میکنن. لذا این روایت در کافی است دیگه. امیرالمومنین ذیل همین آیه فرمودن ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله و عدل و انبسیه. چرا از سنت رسول خدا عدول کردن، تغییر دادن این سنت رو، از وصیش عدول کردن؟ این آیه ناظر به رجوع از وصیه، به عهد وصایت عمل نکردنه. قولها رو دادن، بخن بخن گفتن، بیعت کردن، ولی عدل و انبسیه نترسیدن خدا عذابشون کنه. بعد حضرت این آیه رو خوندن، علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله، نعمتی که در قدیر به تمام خودش رسید به کلمه کفر. وقتی کلمه کفر آمد میشه محیط، محیط دار بار جهنم. و اهل و قوم هم دار البوار جهنم یسلونها و بئسل قرار. بعد زید همین فرمودن نحن نعمه التی انعم الله بداه بها علی العباد، اون نعمتی که خدا بر مردم منت گذاشته ما هستیم. دنا یفوز و من فاز یوم القیامه، فائزین در قیامت که کسانی هستند که به من زحزحه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. اونایی که از آتش دورن وارد بهش میشن فائزن. اما دنا یفوز، ولایت امام از دنیا مدخل بهشته. ان الابرار لفی نعیم، در آخرت هم وارد بهشت میشن. و این کاری که این اتفاق. و یک تعبیر دیگه که قرآن داره باز در سوره مبارکه سبع هست، صدق علیهم الابلیس زنه فما آمن الا قلیل من هم فما آمن من هم الا قلیل. ابلیس کمان خودشو محبخ کرد. وقتی اون اتفاقات افتاد در سند صحیح نقل شد، در شاید علی ابن ابراهیم است که گفت من وعده گرفتم، و وقتی اون اتفاقات افتاد سران لشکر خودشو جمع کرد، گفت برید جشن بگیرید، تاج گذاری کرد، گفت کار تمام شد. البته ناشی از عدم شرح صدرش ها، چون اگه به اندازه امیرالمومنین شرح صدر داشت میفهمید که این دولتش یه کف روی آب هم از زراد و فیض هم، ولی بالاخره جشن گرفت. برای این حکومت حالا تا الان که شده هزار اندی چند هزار سال، ما که نمیدونیم چقدر طول میکشه.
خیلی ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید تا جای میباقی دوستان خوبونم بگم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای ما رو قدردان همه نعمت های خودت، به ویژه نعمت ولایتی که در قدیر نازل شد قرار بده. درهای این مائده الهی رو همه ما باز کن، ما رو با مقامات ولایت امیرالمومنین که اسرار توحید در او گشوده میشه آشنا بفرما. دوستان و مؤمنین و مسلمین رو به پیروزی قطعی نائل بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون از توجه سلام. دوستان خوبمون، فردا انشالله سر همون قرار همیشه گی حوالی ساعت 13:30-35 انشالله خدمت رو خواهیم رسید با حضور جای رنجبر عزیز. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم از شما جای مبارک، خیلی استفاده کردم.
علیک یا رسول الله السلام، عليك يا نبي الله السلام، عليك يا محمد ابن عبد الله السلام، عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
سوالهای پرتکرار، پیشرفت منظم در مدرسه و موفقیت در امتحانات مدرسه با سوالهای پرتکرار. هر یک از سوالهای این کتابها چندین بار در امتحانات مدرسه تکرار شدند. برای همه درسها در همه پایه‌ها از دبستان تا دبیرستان. برای همه درسها در همه پایه‌ها از دبستان تا دبیرستان. سوالهای پرتکرار، کانون فرهنگی آموزش قلمچی.
آغاز جشنواره فروش تردمیل‌های بازرگانی لطیفی، بدون قرعه کشی دو هدیه و یک تخفیف ویژه دریافت کنید. ارسال رایگان به سراسر ایران.